الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که حضرت موسی علیه السلام وقتی از کوه طور برگشتند بر اساس خبری که خدای متعال بهشون داده بود میدانست که در اردوگاه انحراف و فتنه آتش به پا کرده، زمینه های فتنه رو ایشون میدونست و به همین جهت هم هارون رو همراه خودش به طور نبرد. ایشون میدونست چی میخواد اتفاق بیفته و الا کسی که باید به طور میرفت هارون بود دیگه، چون برای اخذ الواح و وحی و ارتباط با خدا بود دیگه، هرچی مقرب تره آقا باید ببره. تو اون رو نبرد، چرا؟ به دلیل اینکه اگر هارون در این اردوگاه نبود، اردوگاه به طور کلی از دست میرفت. ایشون عقب پیشبینی این بحران رو داشت، اما اینقدر به این شکل تبدیل به عین الیقین که بشود، اون وقت حضرت وقتی که دیدن بحران رو عین الیقین که شد، از همون آغاز رفتار مقابله ای با این فتنه رو انجام دادن. اولین گام مقابله چی بود؟ اون برخوردی که با برادرشون داشتن. به دو جهت حضرت برخورد تندی با برادرشون حضرت هارون از خودشون نشون دادن. دلیل اول این که همه بفهمن که برای حق و صدمه دیدن حق شما باید از خودتون عکس العمل نشون بدید، نسبت به اینکه حق روی زمین ضربه بخوره بی تفاوت بودن، حالت عادی داشتن، این اصلا قابل قبول نیست. حب بالله و بغض فالله، بغض فالله بالاخره باید یه خودش نشون بده. نکته دوم، هارون از طرف جریان فتنه شایع شده بود که با فتنه همکاری کرده، چون حضرت اقدام عملیاتی نکرد، اعتراض و اینها کرد، ولی وقتی رسید به جایی که قرار برخورد عملیاتی بشه دیگه ایشون سکوت کرد، گفتن خب بس اونجایی که ساکت شد دیگه راضی بود. حضرت باید برای همه اثبات میکرد که این جریان هیچ گونه امضای هارون رو پای خودش نداره. لذا وقتی این برخورد با ایشون کرد، همه متعجب بودن که یعنی تأیید داره میکنه چیو؟ اون حرفی که اونا زدن که هارون پای این فتنه امضا گذاشته. برخورد حضرت اینو میاره دیگه، تو چرا این کار نکردی؟ ایشون به دفاع از خودش چی فرمود؟ فرمود ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا من را در مقابله با این فتنه مورد هجوم و ناتوانی و زمینگیری قرار دادن، یعنی به نوعی با من برخورد کردن که دیگه من هیچ قدرتی ندارم. و کادو، اینقدر جلو رفتم که کادو یقتلوننی، کار به جایی رسید که دیدن اگر بخواهند فتنه را ادامه دهند و من بر اعتراضم باقی بمونم امکانش نیست براشون، بنابراین تصمیم به قتل من گرفتن. فلا تشمت بیال اعدا، پس بنابراین دشمن رو به مرحله ای نرسون که به من شماتت کنن. که چی؟ که دیدی هم مقاومت کردی، هم امضا نکردی، هم کتکه رو خوردی. پس برای همه ثابت شد که جناب هارون پای این فتنه امضا نذاشته. بعد از اینکه این روشن شد، حضرت هارون رو در آغوش کشید و در برابر خدای متعال مطالبی فرمود که اثبات میکرد که جا جناب هارون کاملا بی تقصیره. حضرت موسی اینا رو میدونه. هارون باید در برابر مردم ازش رفع اتهام بشه. شما مانند این رو در باب حضرت یوسف و عزیز مصر میبینید. عزیز مصر گفت برید این از زندان بیاریدش. آدم گفتن بیا. گفت اول برید از اون خانوما بپرسید اون مشکلی که چند سال پیش آمد چی بود، کی مقصر بود. فسأل عن نسبه، برو اونا بپرس. نعیمه او هم رفت زنها رو احضار کرد، گفت داستان چیه. همه گفتن هاش لله، او پاکه، او هیچ گناهی نداره. وقتی حضرت یوسف از خودش توسط عزیز مصر رفع اتهام کرد، اون وقت برگرد. چرا؟ چون اگر با وجود اون اتهام برمیگشت، تا آخر حضرت یوسف در دید مردم بر اساس همون اتهامی که به ایش زده بودند باقی میمون. یعنی چی؟ یعنی این یه زمانی زنهای مصر اینها رو خلاصه ازشون تقاضای نامشروع داشته. هر موقع به حضرت یوسف نگاه کنن به یه فردی نگاه میکنن که این قبلا از خانوم ها تقاضای نام اینو پاک کرد. اومد حضرت هارون اگر اون روز توسط حضرت موسی پاک نمیشد تا آخر سر. و اینو بدونید، با اینکه اون اقدام رو حضرت انجام داد، اما کماکان هنوز قوم یهود هارون رو به نوعی متهم میکنن. ولی در حقیقت این متهم کردن حضرت هارون مثل متهم کردن ابو عبدالله الحسین در حادثه عاشورا، که این جریان وهابیت تکفیری اخیراً یک جریانی را انداخت که ابو عبدالله الحسین رو در حادثه عاشورا اصلا ایشون رو در حقیقت مقصر بگه، میگن یزید رحمه الله. بله، ولی خب حالا اینا دیگه حرکت‌های مذبوحانه است. اون چیزی که در تاریخ جا افتاد این که هارون مقصر نبود. خب ما عرض کردیم که در این اردوگاه یک سلسله تجربیاتی برای اینها حاصل شد. این تجربه گوساله سامری، این چه تجربه‌ای برای اینا گذاشینه بدونید. اینها در بین اینها باقی مون که میگن وقتی اقوامی منتظر یک حادثه‌ای هستن و اون حادثه برای اینها میتواند مؤثر باشد، برو این حادثه رو مشابه سازی کن، مشابه سازی کن، خراب کن. ما اگر دقت کنیم در طول تاریخ غیبت بقیت الله العظم، هر چی بدل سازی شده کار یهودی ها بود. هر کی اومده ادعا کرده نیابت و بد رسیده به ظهور بقیت الله العظم، وقتی میری میبینی ریشه بر میگرده به آیین یهودی ها. و اینا از اون تجربه کمال استفاده رو کردن. و بر تقدیر عرض کردیم کار به توبه اینا کشید و توبه اینها هم این بود که انقتلوا انفسکم، که در باب انقتلوا انفسکم خیلی تفاسیر مختلفه. یکی این که دستوری بود، یکی این که نه دستوری نبود، پیامد تکوینی بود. یعنی گوساله پرستی با این که حضرت موسی با گوساله سامری به نوعی برخورد کرد که اگر ذره‌ای میخواستن بر اساس منطق حرکت بکنن همه چی حل بود. فنظر الهک، نگاه کنین این که تو برای خدا آوردی ما چی کارش میکنی؟ پودرش کرد، بله، پودر رو ریخت تو دریا، برو. خواه اونی که خداست، حضرت دیگه از این بیشتر نمیتونست جلوه بده ناتوانی و دروغین بودن این قضیه رو. ولی با این حال محبت این گوساله از دل اینا نمیرفت بیرون، بیهوده محبت نمیرفت بیرون، مبلغ داشت. بقا علکی نمیشه، با مبلغ داشته باشه. مبلغ داشت. چرا مبلغ داشت؟ منافع داشت براشون، منافع داشت. خب اگر جریان باطل مبلغ داشته باشه به دلیل اینکه منافع داره و جریان باطل کماکان باقی بمونه، یک روزی جریان باطل خونریزی را میندازه، نیاز نداره به اینکه شما دخالت کنی، یه روزی جریان باطل خونریزی میندازه. دستوری شرعی نی. شما الان حساب بکنید همین کشتاری که الان داره توسط این جریان تکفیری ها انجام میشه، این دستور خداوند متعال ان اقتلوا انفسکم، یعنی همین چیزی که پیش آمده این دستور خداونده، دستور تشریعیه، خادرم میکشن دیگه. اینا شاید چیه؟ واقعا قد داره اتفاق میفته، قد که بین مسلمان و غیر مسلمان اتفاق نمیفته، اینا مسلمان ها رو میکشن دیگه، مسلمان داره مسلمان رو میکشه. این تکمیرم هست دیگه. وقتی جریان انحراف از اولش برخورد نشد و در اون جریان مون، یه روزی چی میشه؟ انقتلو میشه. البته انقتلو که اتفاق افتاد، وقتی خوب دقت کنی معال انقتلو انفسکم، معالش جبهه حق پیروز میشه، یعنی اونا با قتال به پیروزی نمیرسن. واقعا این جریان کشتار تکفیری که را انداختن، اینا پلکان پیروزی حق قرار خواهد گرفت، حق پیروز خواهد شد. پس بنابراین انقتلوا انفسکم نیازی نداره در اونجا دستور الهی آمده باشه، نه، اشاره به تکوین داره که وقتی آمدی اینجا بله میرسی به نقطه انقتلوا انفسکم. خب کشتن هم دیگر رو، حالا هر کدوم که بود بالاخره این کشتار واقع شد. این کشتار که واقع شد، جامعه به یه تطهیری رسید. خب حالا قرار شد حرکت کنن، برن حرکت کردن، آمدن، قرار شد قدس رو آزاد کنن دیگه، بله؟ آمدن دم قدس رسیدن. اینا رو هفته قبل گفتم یا نگفتم؟ بله؟ آوردیمشون فلسطین یا نیاوردیم؟ نه. یعنی حرکت داد آوردن. حالا ببینید این گروه دیگه سامان گرفتن، سازماندهی گرفتن، کاربلد شدن، مجتمعن، به اصطلاح گروه بندی ها، ابزار ارتباطاتی، همه چی درست، دارای اسب و شمشیر و جنگ بلدن، شمشیرزنی بلدن، 15 20 سال اینجا دارن یاد میگیرن، دارای تجربه های فراوان. بنابراین این گروه اگر گوش به فرمان عمل بکنه فاتح دنیا خواهد بود. یه گروه منسجم کار، هیچ کسی در اون روزگار سطح آموزشش به اینا نمیرسه، هیچ گروهی سطح انسجامش به اینا در اون زمان بهترین سازماندهی رو داشتن. ابزار ارتباطی بوق در جاهای دیگه نبود، در اینجا بود به این شکل. خود خدای متعال برای اینکه اینا جمع شن بوق رو گفت بساز، بوق و ساخ، نوت فرستاد، گفت این نوت ها بیانه، یعنی این صدا از شیپور که در میاد الفه، این ب، این جیم، حروف، با بوق حرف میزن. یا بعدها خط مرس با این درست شد، میزد از اون نوشته میومد بیرون، صدا میداد. او خط بوق، خط مرس اول، و این جزء تعلیمات روزانه اینا بود، همه باید یاد میگرفتن، صبح به صبح بلند میشدن بوق بر اساس نوت‌ها مینواختن، بنابراین هم بیان بوق رو میفهمیدن هم میتونستن با بوق بیان کنن. فایده چی بود؟ حضرت موسی بر یه بلندی میایستاد، با بوق آماده باش میداد. این رؤسای اسباد دوازدهگانه ها وقتی حضرت با بوق صحبت میکرد، چون خط رمز هم گذاشته بود، با بوق حضرت اونا میفهمیدن این چی میگه، بلافاصله اونها با بوق های خودشون مینواختن، رؤسای هزاره ها اونا میفهمیدن این چی داره میگه، زود رؤسای هزاره ها در بوق میدمیدن برای صدگان ها، رؤسای صدگان ها میفهمیدن، او مینواخت برای رؤسای 50، 50 برای 5، 5 با 10 از نزدیک حرف میزن. یعنی چنان ارتباطات در بین اینا منظم حرکت داد اوور. اینا هر جا رو بخوام بگیرن میتونن. اوور در اریحا، مستقرشون کرد. خب در قدس، در فلسطین، اون بنی عناق مستقر بودن، این کلاد دروش آمدن اینجا مستقر شدن. قاعده و قانون جنگ اینه که شما اول بری جمع‌آوری اطلاعات کنی، ببینی کجا میخوای بری، چیکار میخوای اونجا با کی روبرو هستی، که اینو بدونی. تمام امور باید اینجوری باشه. ما وقتی میخوایم یه جایی بریم تبلیغ، باید بدونیم کجا میخوایم بریم، مخاطب ما کی هست، اوضاع فرهنگی اونجا چجوریه، پولدارش کیه، فقیرش کیه، برای کدوم اقشار میخوایم حرف بزنیم، به خانه کی وارد میشیم، مسجدی که میخوایم حرف بزنیم کجاست. همینجوری چشمون رانیم میرم اونجا، بر میگردیم چی شد، میگه هیچی. بعد اگه میدونستیم فلانی اونجا چقدر میشد کار را بندازی، این حرف ما نباید اونجا میزدیم، این تعبیر در اونجا غلط بود، این تعبیر در اونجا درست بود. اینو بدونید. دفاع و هجوم جمع‌آوری میخواد، بعد بدونی کجا میری. حضرت من اینجا مستقر کرد، اطلاعات عملیات فرستاد، یک دستوری داده، دستور جمع‌آوری رو وقتی که الان در تورات موجود هست نگاه میکنی، میبینی حضرت هیچ چیو جا نذاشته. یعنی اگر اینا برن جمع‌آوری اطلاعات کنن بیارن دست هر کسی بدن، و این چشم بسته میتونه توی منطقه بره ورود کنه. زمین ببینید چه جوریه، همواری ها همه اینا رو قوینا رفتن جمع‌آوری اطلاعات کردن. حضرت فرمود وقتی برمیگردید قبل از اینکه اطلاعات رو به من بدید به کسی ندیدا، چشم آقا رفتن اطلاعات جمع‌آوری کردن، اومدن تو جمع‌آوری اطلاعات دچار ترس شدن. اینا قباس فرستاده، برو زیر آب نگاه کن، رفته یک زیر دریایی آمریکا دیده 50 متر، 60 متر، 100 متر، میاد بالا نگاه میکنه میبینه زیر دریایی ما 12 متر بیشتر نی، ما میخوام بریم با اون درگیر بشیم. آره ها، قبل از اینکه بیاد به فرمانده کل آقا بگه اینو دیدم، به فرمانده ناوه میره میگه میدونی قرار تو رو جلو کی بفرستن ها، تو 12 متر بیشتر نیستی، میخواد بفرسته جلو 100 متریه، دور بزنه بهت بخوره تو داغون شدی هیچی. حالا اصلا که فرمان به این برسه این چیکار میکنه؟ میگه آقا بیا برو خودت برو، من زیر آب قوس نمیکنم با این. اینو براتون گفتم تا ببینید اونجا چی اتفاق افتاد. اینا رفتن دیدن، قبل از اینکه برن اطلاعات رو به حضرت موسی بدن، رفتن به رده ها دادن که آره خلاصه ما رو موسی میخواد بفرسته یه همچین جایی به جنگی. بله آخه اینو بدونید، سازماندهی به میزانی که حسن داره تهدیدم هست. سازماندهی به میزانی که حسن داره تهدیدم هست. چطور؟ گروه نامنظم نمیتونه درست بزنه به خط، ولی دیگه نمیشه بی نظمش هم کند، دیگه بی نظمه دیگه، میخوای چی رو به هم بزنی؟ ضرب پذیریش اما گروه منظم همونطور این که میتونه سریع بگیره، منظم میتونی به هم بریزیش، چون نظم داره دیگه. نزا این گروه های منظم خیلی باید مراقب باشه. شما اگر سازماندهی نداشتی، اینا مثلا میخواستن اطلاعاتشون رو انتقال بدن به زیر مجموعه ها، نمیتونست که، بله، اما این نیست سازمان داره، فقط کافی بود این رؤسای اسباب اطلاعات در اختیار فرمانده هزارها قرار بدن. 5 دقیقه بعد اطلاعات کف اردوگاه پیش همه است. چرا؟ فرمانده هزاره زود برای صدگان میگه، صد برای 50، 50 برای 5، 5 برای 10، همه فهمیدن. آها اینا گفتن، یو حضرت موسی دید داره کف اردوگاه راه میره، میگن نمیشه نمیریم. چیه نمیشه نمیریم؟ موسی میدونی اونور کیه؟ کدوم بر؟ اونور که میخوام حمله کنی کیه؟ ان فیها قوما جبارین. آل دل آقا توی هر کجا میگی؟ گفت فلانی گفته فلانی. گفت چی میگید؟ گفت آره اما من گفتم اطلاعات قبلی که به من بدید به اونا ندید. حالا حضرت دو تا مشکل داره، یه مشکل اینکه ترس اینا رو برطرف کنه، یه مشکل اینکه کف جامعه رو بره درست کنه، کف اردوگاه مگه جمع شدنیه؟ جمعشون کرد، بابا داستان این نیست، ما منظمی میتونیم. هر چی گفتن اون ور سمت کفار افرادی بودن مؤمن بودن. حالا کی حضرت موسی با اینا ارتباط گرفته بوده خدا میدونه، ولی بر تقدیر حضرت موسی عین پیامبر ما، پیامبر ما قبل از اینکه بیاد مدینه با نجاشی مرتبط بود. یعنی قبل از اینکه حضرت بیاد در مدینه حکومت تشکیل بده، حضرت در حبشه با نجاشی ارتباط گرفته بود. اون حضرت موسی هم تو این مدتی که اونجا هستش که اینجا رها نکرده. در اینجا آدم‌های مؤمنی درست شدن، وقتی فهمیدن حضرت آمده اونور اومدن اینور ملحق شدن به حضرت. وقتی اینا این نارامی رو در اردوگاه دیدن، اومدن به کمک حضرت موسی. قال رجلان من الذين انعم الله عليهم يخافون. از کیا؟ از کسانی بودن که اینا اونا میترسیدن، از اون جماعت بودن. شروع کرد به اینا دل دادن، گفت بابا اینایی که میبینی اینا فقط هیکلن، آدم چوبیان، اینا اهل نبرد و جنگ نیستن. ادخلوا عليهم الباب، بزن دروازه رو فقط تو باید باز کنی، اونم دروازه رو با کشتن اونی، دروازه سنگینه، ادوات بزن، ادخلوا عليهم الباب، فقط کافیه پاتو بذاریم. فاذا دخلتم فانكم غالبون، بری و در رفتن. اونا گفتن، حضرت هم اینو منتقل کرد. گفتن موسی راست میگی؟ آره. گفتن اذهب انت و ربک، خاله خب اگه فقط در باز بشه بریم تو قضیه حله، فاذهب انت و ربک، تو با خدای خودت برو در وا کن. فاذا دخلتمو، وقتی رفتید، فانا داخلون، وقت ما میام. قبلشی پامون رو اونور نمیذاریم، هرچی ازت اصرار کرد گفتن نمیام. یعنی واقعا یه فرمانده که تا الان چند سال کار کرده؟ 80 سال کار، 80 ساله، چون حضرت سر 20 سالگی از دنیا رفتن، اینجا آغاز تی هم 40 سال طول کشید، یا حدود 83 ساله. شما بگید حضرت موسی در 40 سالگی هم مبعوث شده، 40 سال علت دوام داره کار میکنه، 40 سال علت دوام داره میدوه. بعد از 40 سال نتیجه چی گیرش اومده؟ همه ماموریت این بود دیگه. بعد از 40 سال یه کلمه یه نه نمیام، هر چی گفت نمیام. حال شما حضرت موسی چیکار کنه؟ اصلا اینها اگر این کار رو انجام ندن، نه نمازشون به درد میخوره، نه روزهشون به درد میخوره. چی شد؟ من دان الله به غیر ولایتنا. ها، اگر کسی خدا رو بهش نزدیک بشه اما به ولایت ما نباشه، فعملوه هبا. اینجا میتونی اون رو بفهمی یعنی چی. چرا؟ اینجا اصله. گو ادخلو، گفتن انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، نمیان. نه، هرچی اصرار کرد هیچکی قبول نداشت. یه نفر این وریا با اون دوتا که بودن، یه نفر فقط حضرت هارون. قال رب انی لا املک الا نفسی اخی. و خدایا برای عملیات دو نفر بیشتر نیست، یکی من یکی برادرم، با دوتا هم که نمیشه، که کار نمیشه انجام داد. خب اینجا چایی چیه؟ یه مطلبی رو من در زمان حضرت نوح براتون گفتم، انبیا نفرین نمی کنن، مثل نفرین معنا نداره در انبیا. یه دونه رو برای ما خدا نقل کرده، و زنون ذهب مغاضبا، اونم نگفت نفرین کرد، اون بخاطر غضب کرد. انبیا معنا نداره نفرین کنن، معنا نداره. چرا؟ خب ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خب جناب موسی، خدا خودت به خدا فروختی دیگه، ها، خودی عصبانیت نه، معنا نداره به خاطر عصبانی شدن بگه ای لعنت. نه، اگر میگن لعنت خدا گفته بگو لعنت، اگر میگه رحمت خدا گفته بگو رحمت. این قوم تا اینجا وقتی توسط حضرت آمدن دچار این ضایعه شدن، یعنی اینها برای تربیت به خاطر اون ناهنجاری ها باید یه دوره دیگه یه سخت رو سپری کنن. گفت رب اینی لا املکو، اینا ولایت پذیر نشدن. لا املکو یعنی اینا ولایت پذیر نشدن، سرکشن. ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، منو از اینا بگیر که چی بشن؟ که بفهمن ولایت یعنی چی ولایت پذیر بشن. ففرق بینی و بین القوم الفاسقین. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. خیلی خوب، درسته، حرف تو کاملا درسته. میدونی تو رو از اینا بگیرم نتیجه چی میشه؟ ها، هیچی، میشن سرگردان، قدم به قدم نمیتونن به سمت قدس بردارن، 40 سالم طول میکشه. فلا تأس على القوم الفاسقين. بعدن وقتی نارسایی‌های اینا رو دیدی هیچ تأسفی نخور، بگو هی آ چرا اینجوری شد. چاش حضرت موسی رو که خدا بین اینا نبرد، بود با اینا زندگی میکن، اما نمیتونستن حضرت استفاده کنن. چرا؟ ففرق بود دیگه. تا قبل از این دستور حضرت ولی اینا بود، ولی اینا بود، به قولهی یمشون، به قولهی یقفون، به قولهی یقعدون، به قولهی یقومون، میگفت حرکت حرکت، بمانید بمانید. بعد از این تمرد اینا از اوامر موسی جدا شدن، دیگه موسی برای اینا امر نداره. چرا؟ نمیتونن به امرش برگردن. امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی حالا میگیم بعد از پیامبر تمرد کردن، دیگه نتوانستن به امر علی برگردن. به اصطلاح تجربه چی بود؟ بعد از 25 سال مگه نیومدن سراغ امیرالمومنین؟ آمدن، اما همونایی که آمده بودن علی رو کشتن. نمیشه اگر زدی زیرش دوباره برگردی، باید به دوران تیه مبتلا بشی، باید یه تربیت جدید ببینی، اینقدر بری جلو که از عمق جانت بیای بگی آقا دستور بده من تبعیت، از عمق جانت بگی آقا افتادن تو تی رفتن، اینقدر کشته دادن، این مردن، نمیتونستن این منطقه برام بیرون، این همه اینا ثبات داشتن، راه برگشت به مصر رو پیدا نمیکردن. اینجا حرکت میکرد میرفت میخواست از دشمن فرار کنه، یهو نگاه میکرد دیدید تمام شب رو راه رفته، صبح رسیده همون نقطه‌ای که حرکت کرده بود، دوباره بهشون حمله میشد. یتی هون فی الارض، البته اگر این الارض رو، اینو به معنای الف لام به اصطلاح عهد بگیریم، اما اگر یتی هون فی الارض الف لام و الف لام جنس بگیریم، خیلی اوضاع بدتره. یعنی میرن هی میرن، نمیدونن کجا دارن میرن، نمیتونن نقطه رو پیدا کنن. یتی هون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، باشه آمدن جلو، حضرت موسی دیگه داره زندگیشو میکنه بین اینها، نگاه میکنه اینا تو بدبختی هستن، حضرت پیشنهادم میده، اونا قبول نمیکنن، میگه برو پیکاره یه دفعه. و جالبم اینه، تا انسان ادب نشه هر چی بره جلوتر سختی ها رو میبینه، میندازه گردن موسی، گردن خدا، هر چی میرن جلو بعدشون بیشتر میشه به جای که قرب حاصل بشه. هر چی برن جلو بعد میبینه سختی ها رو، هی به موسی فحش میده، میگه تو بودی ما رو به این روز انداختی، اگه ما رو بر نمیداشتی بیاری اینجا، اگه به ما دستور نمیدادی وارد قوس بشین، ما دوچار این حالت ها بنابراین حضرت هر پیشنهادی میگن برو برو، یه دفعه پیشنهاد دادی ما رو به این بدبختی انداختی. حضرت موسی دنیا را موسی رو دفع کردن، جای دفع دیگه پیدا نکردن، یعنی اونا بالعرض دیگه نفهمیدن کجا دفنش کردن. و خیلی جالبه این قوم بنی اسرائیل موجود، این یهودی ها که اگر بهش بپرسی که تو خاک کره ما اونجا چند تا سنگه ادعا میکنه میدونم، قبر حضرت موسی رو نمیدونن کجا. یکی از دو تا از پیغمبران هستش که از اولوالعزم ها، اینا قبرشون معلوم نیست کجاست، حضرت ابراهیم معلومه، حضرت نوح معلومه، پیامبر ما معلومه، اینا معلومن، اما موسی و عیسی معلوم نیست. ها هر دوش هم توسط یهودی هاست، حضرت موسی عیسی رو که میگیم، حضرت موسی رو هم دفنش کردن نمیدونن کجا دفن کردن، هارون هم از دنیا رفت، هر دو قبرایش کدوم معلوم نیست. هر دو بعد از 40 سال ها یه مطالعه کردن، ده همه پیرمردا رفتن، رئیس شده کی؟ یوشع. چند سالشه؟ 32 سالشه. حضرت موسی وقتی میخواست از دنیا بره، این یوشع متولد دوران تیه، دعای بندشون گفت این بابا اگر خواستید از حرف گوش کنید این، خندشون میومد، یه 32 ساله رو برگردیم بریم سراغش، آه 120 ساله رو قبول نکردیم. حضرت دنیا رفت دیگاه کردن، دیدن نه راه خروج ندارن، آدو آدو برگشتن، اومدن سراغ جناب یوشع. یوشع باید چی کار کنیم از این بدبختی در میان؟ گویی چی؟ امر موسی را باید انجام بدید. امر موسی چیه؟ ادخلوا علیهم الباب، برید بزنید دروازه رو بهش کنید. گفتن خب میریم. گفت بسم الله بیان بریم، حرکت کردن. یک قوم بیچاره رو زمین چرخیده در بدا، اینا و اولی که آمده بودن ادوات داشتن، نظم داشتن، دوره دیده بودن، آقا زدن خط شکست، خط شکست، رفتن و گرفتن و ای خب جناب یوشع به همین سهولت که باره به همین سهولت اون آبا امام می زدن همین جوری بود که راحت تر، چون اونه که خیلی وارد تر بود. یعنی ما 40 ساله داریم می چرخیم به خاطر این، گفت بله خیلی براشون، حالا آمدن قدس رو گرفتن، خیلی سرزمین زیباییه، مدیترانه دیگه، کنار آب آقا را افتادن، قوم سرگردان چادرنشین بیچاره یک دفعه آمدن خانه سازی، جاده سازی، مزارع سرسبز، ارض التي بارکنا حوله، خیلی باور کرده، هوا مدیترانه ای، خب کیف میکنن دیگه. خیلی خوب، آب و هوا هم که خوبه و آرام آرام اومدن جلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، حرکت. حرکت به کجا؟ حرکت بریم به سمت لبنان، چون اینا قرار این بود که شما اینجا مستقر میشید، حرکت کنید. چیکار کنی؟ زمین رو یکی یکی به اسلام در بیارید. گفتن که نه بابا، الان اومدیم اینجا یه نفسی بکشیم. گفت نفس کدومه؟ گفت تازه اومدیم یه خونه‌ای به هم زدیم و یه زنی به هم زدیم و یه چیزی. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. چی شد؟ چسبیدی به زمین؟ آره زمین خیلی خوبه دیگه. آرام آرام اومدن و آقا تعارض شروع شد. البته اون تا مدت ها با یوشع خوب بودن، تعارض شروع شد. چیه؟ یوشع ببین، ما رو خدا برگزیده بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علل ای موسی. یوسف، خدا ما رو برگزیده. یعنی چی؟ یعنی ما گل سرسبد عالمی. یعنی چی؟ یعنی خدا عالم رو خلق کرده برای ما، برای شما. بله دیگه، اصلا ماها ابناء الله، ما فرزندان خدای خدا، همه عالم رو برای ما خلق کرده. فشار نیا، زور نزن، دیگران باید بندگی کنن برای ما. یو دیدن دین چپه شو. یعنی چی؟ بنی اسرائیلی که قرار بود سربازان دین باشن، در اختیار دین خدا باشن، در خدمت دین خدا باشن، چپه شدن، دین خدا رو به خدمت گرفتن. که چی؟ که باید مردم به ما خدمت کنن. آقا انبیا دیدن اینا کج شدن، اومدن اینا رو اصلاحشون کنن. آقا ولش کن، خود اینو بچس. اما میدونید اهل حق کاربلدها وقتی که کج بشن اصلاحشون از زمین صاف. ببینید یه زمینی که توش کشاورزی شده، درخت کاشتن، درختای تنومه 30-40 ساله شده، در اعماق ریشه داده، حالا یه ها نگاه میکنی ببینی این درخت ها میوه ندارن، این درخت ثمره نداره، بلکه درخت آفت زده، میخوای بیای این زمین رو پاکسازی کنی دوباره درش نو بکاری، درخت رو میای در بیاری ببینی ریشه تا 40 متر رفته تو. اما یه زمین بایر صاف بدون مانع، صاف بیری کشتش میکنی. انسانهای دور دیده مذهبی منحرف شده اصلاحشون مانند اون زمینیه که درختان چند ساله ریشه دوونده آفت زده میخوای پاکسازیش کنی.
خداوند از اول میدونست که
هر جا میذاش همین بود، همه هر جا که روی آسمان همین رنگه. بابا بزرگمون چند مدل بود؟
خدا داره یه قومی به عنوان قوم برگزیده
میگم. بابا بزرگمون چند مدل بود؟ یه دونه. اون که بنی اسرائیلی نبود، ایرانی هم نبود، افغانی هم نبود، پاکستانی هم نبود، معلوم نیست چی بود، یه چیزی بود دیگه. همون بازی شیطان. خب اینه نمونه، مثاله. هر کی در برابر شیطان وابده همین میشه. ژن و اینا که دخالتی نداره، که ژن هممون حضرت آدم، هممون در معرضی دیگه. بله به درد خورم بودن، کارم کردن باهاش، تا اینجا اومدن دیگه. پیغمبر اکرم بگو بری جای دیگه سرمایه گذاری، میگه این همین حوادث میگه تو اسلام اتفاق نیفتاد. اومد خدا یهودیه به مسلمانه گفتش که آبرو بردید، که گفت چی شده؟ گفت چی؟ این پیغمبرتون این همه کار کرد، اومد جلو سر به تیره تراب گذاشت، همه برگشتن الا ثلاثه او اربعه، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او اربعه. گفتش که بابا گلی به جمال مسلمان ها کرده. گفت چرا؟ گفت اولا اینا تا سر به تیره تراب نذاشت هیچی نگفتن، بعدش هم 3-4 نفر موندن. آره گفت شما موسی سر به تیره تراب نذاشت، اما زنده بود. گفت ادخل الارض، همه تون گفتید نه. موسی به خدا گفت لا املک الا نفسی و اخی، ما دوتا هیچ کی دیگه نیست. گفت اون یکی هم که برنگش پیغمبر بود، همه تون برگشتید. خب راست میگه، همون راست میگه، همین اون برگشتن دیگه. ارتدن ناس بعد رسول الله ثلاثا و اربعا، کار خراب شد. چرا؟ شیطان همینه. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فتنه همش به این نیستش که تو بازار را بره مثلا کل مردم بردن. اینا فتنه های کوچیکه. این جور فتنه هاست که یهو ایمان معنا پیدا میکنه، کفر معنا پیدا میکنه. بله آقا شروع کردن به اصلاح اینها. ما در تاریخ اونجا خیلی نمیخوایم بمونیم. خلاصه هر پیغمبری آمد خلاف حرف اینا عرضت کشتنش. اینها شدن تمامیت خواه بی منطق کشتارگر. سه صفتی که امروز برای تکفیری ها میبینی، این سه صفت اصالت هم مال ایناست. تمامیت خواهند یعنی چی؟ میگن الارض لنا، کل دنیا مال ما. بی منطق هن. میگه مال نجاد ماست. آن نجاد منطق بردار نیست. آقا من به چه دلیل من جز نجاد شما نیستم؟ میگه خب نیستین، یه خدا قرار نداده دیگه. پس بنابراین این تو انسان درجه یک نیستی. نحن ابناء الله، هر کی از اولاد یعقوبه از فرزندان خدا. از اولاد یعقوب نیستی؟ نه، درجه دویی. آقا چه منطق چیه؟ منطق نداره. کشتارگر. هر کی خلافه این حرفشون حرف بزنه باید کشته بشه. اقتلوهم حیث ثقفتموهم. هر چیز خطرناکی درست شدن. خب انبیا به اینا میگفتن بابا این نیست، زمین مال شما نیست. الارض لیس لکم، الارض للصالحین، لستم به صالحین. عافق قرار میکشتن. کل ما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یا شد دروغگو یا مقتول. آخرین پیغمبری که خلاصه به حسابش رسیدن و بند خدا رو مفقود الاثرش کردن حضرت عیسی بود دیگه. زهر بینها، گفت بابا شما تورات خوندید، خوب میدونید در این تورات مطالب اینه که پیامبر آخر زمان میاد، او باید دنیا را بگیرد. بشارت داد با آمدن اون. خلاصه گفتن عیسی نگو این حرفا رو. من گفت و گفت، آخر چیکار کردن؟ کشتنش. اونا میگن کشتیمش. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم و ما قتلو و ما صلبو ولکن شبه لهم. ولی خب چرا حضرت عیسی رو زدن؟ به خاطر اینکه حضرت عیسی در برابر خواسته موهوم اینها که حکومت جهانی موندن. البته اینا به یه حکومت جهانی رسیدن. حضرت سلیمان آمد کل دنیا رو گرفت، اما حضرت سلیمان نه با قدرت اینا، با قدرت ماورایی. خدا باد رو در اختیارش قرار داد، جن رو در اختیارش قرار داد، حیوانات رو در اختیارش قرار داد، ایشون هم دنیا رو گرفت. به همون حضرت عیسی میگفتن، سلیمان میگفتن این حکومت مال تو نیست، مال ماست. حضرت هم میگفت آقا بشینید سر جاتون، گوش نکردن. رفتن سحر و جادو و اینا رو آوردن که حکومت از دست حضرت سلیمان بگیرن. رفتن بله و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ولی بر تقدیر آمدن. اینا جریان پنهان تاریخ شدن، اثرگذاران بر تاریخ شدن. گروهی مدعی، کاربلد، بیمنطق، کشتارگر. حضرت عیسی رو زدن مفقود و اثرش کردن. نفس از کسی دیگه بر نمیام، مسلط مطلق. اینا چجوری موفق شدن حضرت عیسی رو بکشن؟ اون فرمانداره منطقه قدس تحت حاکمیت روم بود.